بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل دهم متشکل از دو بخش هست. بخش نخست راجع به معرفی علت سوری و علت مادی بود که در جلسه پیش گذشت. بخش دوم این فصل راجع به نگاه طبیعیون، حکمای طبیعی، فلاسفه طبیعی است که اینها علت رو منحصر به علت مادی میکنن، علت مادی میکنن، یعنی علل دیگر به ویژه علت فاعلی و علت غایی رو قبول ندارن. علت منحصراً علت مادی هستش. البته چه بسا اینها صورت را و علت سوری رو به یک تعبیری میپذیرن، ولی سر شکلگیری صورت و آنچه را که ما به عنوان فعلیت میشناسیم همین ماده تلقی میکنن. حالا این مادهی که عرض کردیم مراد بیشتر ماده ثانیه هست، یعنی آنچه را که به عنوان جسم و اینها تلقی میشه. این علت هستش برای صورتهایی که پس از این میاد، صورتهایی رو که میاد. خب علامه طباطبایی در اینجا میفرمان به حسب اونجور که پیشتر در مباحث علت و معلول گذروندیم، این دیدگاه دیدگاه نادرستیه و دو تا نقد در ارتباط باش مطرح میشه. نقد نخست این هستش که ما وقتی ماده رو از اونجور که ماده هستش، یعنی به حسب صورت‌های آتی که داره میاد مورد ملاحظه قرار میدیم، جنبه قوه داره، جنبه بالقوه است. یعنی همیشه بالقوه ملازم با فقدان خود شیء. ولی خب فقدان شیء دو جوره، یه فقدانی که آماده پذیرشش نیست، ولی یه فقدانی که آماده پذیرشش هست. در صورت هر جا شما قوه تحقق چیز رو بیابید، خود اون چیز در اونجا نیستش، مفقوده. اون تا یک نوع مفقودیت خاصی است که به سمت تحقق او به پیش میره. حالا در هر صورت شما وقتی ماده را، یعنی ماده ثانیه را در مقایسه با صور آتی نگاه میکنید، میبینید جنبه قوه و فقدان داره. اگر بخواد همین ماده علت برای صوری که پس از این میاد بشه، معناش این هستش که اون چیزی که فاقد یک شی هست معطی او باشه. یعنی ماده مورد نظر ما که میخواد علت صورت های بعدی باشه، اونا رو نداره، چون قوه هست میخواد بپذیره اونها را. وقتی اونها رو نداره میخواد معطی اونها بشه، و بر اساس اون قاعده‌ای که عرض کردیم معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، خب نمیشه اینجا ما ماده را علت برای صورت‌های آتی لحاظ بکنیم. این در واقع یکی از دو نقدی که در اینجا مطرح شد، خیلی مهم و جدی است. نقد دیگری که در اینجا صورت گرفته بر اساس اون قاعده فلسفی مطرح شده که قبلا هم گذروندیم، از شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. خب حالا ما الان راجع به همین قاعده وقت تأمل میکنیم، معالیلی که پس از این به وسیله علت مادی میخوان شکل بگیرن، اونا باید به حد وجوب برسن تا موجود بشن. علتش رو چی لحاظ کردیم؟ همین علت مادی، یعنی ماده لحاظ کردیم. در حالی که تو ماده، در یعنی ما وقتی نگاه رو میدوزیم به ماده از اون جهت که ماده ازش، حالت امکانی داره نسبت به خود اون شیء که بعدا میخواد ایجاد کنه. ببینید قاعده از شیء و مالم یجب لم یوجد میگه شیء باید به حد وجوب برسه. خب از سوی میخواییم پایگاه و خواستگاه این شیء رو که مثلا یک صورت جدیدی ازش رو ماده در نظر بگیم، ماده نسبت به این شیء حالت امکانی داره. چجور میشود از شیء که نسبتش با فرض کنه شیء الفی که نسبتش با شیء ب حالت امکانیه، وجوب شیء ب شکل بگیره تا بعد وجود شیء ب صورت بگیره؟ استدلال نخست رو بحث قوه و فقدان و فعلیت متمرکز شده. ولی استدلال دوم رو بحث امکان و وجوب متمرکز شده. معلول اگر میخواد موجود بشه اول باید واجب بشه، یعنی وجوب پیدا کنه، رتبتاً باید وجوب پیدا بکنه. خب شما پایگاه و خاصگاه این شی رو میخواید چی قرار بدید؟ ماده، همون ماده ثانیه که نسبتش با اون شی مورد نظر حالت امکانیه. چجور از شیی که حالت امکانی داره وجوب یک شیی که مثلا ما به لحاظ کردیم میتواند در واقع این وجوب ازش استخراج بشه، ازش به دست بیاد تا در نهایت وجود شیء ب ازش مورد انتظار باشه؟ پس بنابراین به اثر بحثی که قبلا گذروندیم امکان نداره شما علت رو منحصرا مادی بگیرید و بعد این همه صور داشته باشید، این امکان پذیر نخواهد شد. ما این دو تا بیان رو می‌خونیم، یه تکمیلی هم داره که در تطبیق عرض خواهم کرد. و قد حسر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده، دسته ای از حکمای طبیعی علت این که میگه قوم من الطبیعیین، چون طبیعیون دو قسم هستن. این نکته رو اینجا عرض بکنم، باید سیگه طبیعیون در قدیم همه دانشمندان میگفتن فیلسوف، همه کسانی رو که در واقع دانشمند بودن و دانشی داشتن، چه در ریاضیات، چه در طبیعیات، چه در الهیات، در هر چی کار می‌کردن نمی‌گفتن فیلسوف، به لحاظ اون اصطلاح عام از فلسفه فیلسوف می‌گفتن. حالا این فلاسفه دو دسته بودن، همین فلاسفه هم گاهی اوقات هم طبیعیات کار می‌کردن، هم چیز دیگه کار می‌کردن و فیلسوف بودن از دو جهت، سه جهت و امثال اینها. حالا همینایی که فیلسوف بودن به لحاظ طبیعیات، اینا دو دسته بودن. برخی ها همه چیز رو منحصر به طبیعت میکردن، برخی ها نه، میگفتن طبیعت که از نفسه کافی نیست، باید علت فاعلی، علت غایی، کذا، این حرف هم داشته باشیم. بزنم یه قوم من طبیعین، این بررسی این تعبیر به پیگیری این واژگان مهم است، چون تو تعبیرات مثلا گذشتگان و حتی تو واژه‌های روایی مسئله هست. مثلا وقتی فیلسوف گفته میشه، گاهی از اوقات فیلسوف منحصر است، یعنی در طبیعی منکر علت غایی و علت فاعلی فیلسوف گفته میشه، ولی منظور اینه و سرش اینه، بخاطر اینکه اصلا همه اندیشمندان اون زمان میگفتن فیلسوف و فلاسفه، و لذا اینکه این تفکیک رو با صورت بدیم، به تعبیری که بزرگان میفرمود فیلسوف در اون زمان مثل دکتر الان هست تو زمان ما. حالا هر کسی تو هر رشته میگن دکتر دکتر دکتر، توجه کردید؟ حالا ممکن یک دکتر الهی باشه، یک دکتر مادی باشه، یک دکتر ملحد باشه، یک دکتر، یعنی صرف این واژه نباید سادگی به خرج داد، تعمق‌های جدی‌تر در ارتباط با واژه شناسی با صورت بگیره. صرف این که مثلا بر فرض مثال به اسم فلاسفه اومد و نشون داده شد که اینا منکر خدا هستن، یعنی پس هر فیلسوفی پس منکر خدا هستش و مثلا این کافر هستش و بعد داستان رو ادامه میدیم، اینجور نیست. در خود روایات ما هم چیزایی که مشعر به این تفکیک باشه وجود داره که اینا دو دسته هستن و تو روایات هم این بحث هست. در هر صورت وقد حسر قوم من الطبیعیین العله فی الماده، یعنی دسته ای از حکمای طبیعی، یعنی دسته دیگر اینجوری نیستن، با اینکه طبیعی راجع به طبیعت کار میکنند و به همه اینا میگیم حکیم و فیلسوف و اینا، اینجوری نیست. وقد حسر قوم من الطبیعین العلت فی الماده، علت رو منحصر کردن در ماده، منظورم اینجا ماده ثانیه است نه ماده اولا، ماده ثانیه. حالا میخواد منکر ماده اولا باشن یا نباشن اون مهم نیست. الله میفهمد ولی اصول المتقدمه ترد، یعنی اصول پیشین رد میکند این قول را. دو تا بیان و دو تا نقد اینجا اومده، این بیان و نقد اوله. فان المادته سواء ان کانت الاولى او الثانيه حیثیتها القوه. ببین ما که داریم نقد میکنیم برای ما فرق نداره ماده اولا یا ثانیه باشه، ولی اونها که میگن علت منحصر به ماده است، منظورشون ماده ثانیه است، این جسم لازم بحثی که دارن. فإن المادة ماده، حالا خواه اولا باشه حتی ثانیه، که شما مثلا ممکنه برگردی بگید ما ماده اولا که منظورمون نیست، ماده ثانیه منظور ماست، باش ماده چه اولا باشه چه ثانیه باشه، حیثیتش در شکلهای آتی که میاد، صورتهایی که میاد، حیثیتش حیثیت قوه است، حیثیتها القوه، و به همین خاطر بهش میگیم ماده. و لازمه ها الفقدان، لازمه این حیثیت قوه‌ای هم فقدان و نداشتن اون است و میخواد دارا بشه. و من از ضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نو به ایجادها. چیز واضح و روشنه که چون این چیزی انه، یعنی مثلا فقدان، یا چون این چیزی کفایت نمی کند برای اعطای فعلیت نو و ایجاد فعلیت نو، یعنی شکل دادن به اون صورت که در نهایت نو شکل بگیره. تو اینجا توجه داشته باشید، از یک جهت اینها صورت و علت صوری رو برای شکل دهی به نو قبول دارن ها، اما پایگاه شکلگیری خود صورت رو هم ماده میدونن. یعنی ماده هستش که صورت رو شکل میده، خود جمع اینا البته چی شکل میگیره؟ نو شکل میگیره. این توجه داشته باشیم. یه اشاره تازه در توضیح عرض کردم، نیازی نیست که بیش از این بحث بکنیم. و من از ضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نو به ایجادها فلا یبقا. این ریشه اصلی این بحث اینه که موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. فلا یبقا للفعلیت الا ان توجد من غیر الا. پس برای این فعلیت، یعنی این صورتی که الان ما داریم، حالا یا نو یا اون صورت، فلا یبقا للفعلیت الا ان توجد من غیر الا، یعنی به وجود بدون اینکه علتی داشته باشه، و این محال استش به لحاظ پذیرش اصل قانون علیت.
یعنی که
حواس
صورت رو
ماده ایجاد میکنه بعد؟ آره دیگه، یعنی بحث ما الان اینه که خود این فرض کنید که ماده موجد صورت و موجد نو باشه. این توضیح دادم برای اینکه ممکنه کسی بگه خب صورت رو شکل میده و بعد نو شکل میگیره، این صورت در مقایسه با نو یه نوع علیت داره. ما میگیم این اشکال نداره، بحث اینجا نیست. بحث اینه که نو پایگاه اصلی شکل گیری تمام این موجودات و حقایق رو ماده میدونن. و ایزن قد تقدمه، یعنی نقد دیگری که بر اساس اصول گذشته میشود به اینا وارد کرد اینه، و ایزن قد تقدمه ان شی اینجا روی امکان و وجود پافشاری کرده، برخلاف بحث قبلی که روی قوه و فعل تاکید کرده. و ایزن ولی روح قضیه هر دو به یک جا برمیگرده. و ایزن قد تقدمه ان شی ما لم یجب لم یوجد، شی تا زمانی که به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، با این قاعده بود که گذروندیم. والوجوب الذی هو الضرورة واللزوم یبلغول لا مجال لاستناده الى المادة التي حیثیتها القبول والامکان. میفرماد وجوبی که همون ضرورت و لزومه، نمیشود او رو مستند کرد به ماده ای که حیثیتش قبول و امکانه. یعنی خواستگاهش اگه ماده باشه، ماده نسبت به اون شیء مورد نظر، صورت مورد نظر، حالت امکانی داره. بحث قبلی بحث قوه و فقدان اینها بود، ما اینجا بیشتر بحثمون رفته داره به امکان و وجود. خب شما میگی شیء، مثلا شیء ب، از شیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی باید وجوب به حد لزوم و وجوب برسه. خب چه چیزی رو به حد لزوم و وجوب برسونه؟ چیزی که خودش حالت امکانی داره نسبت به شیء به؟ این معنا نخواهد داشت. میفرماد والوجوب الذی هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده الى المادة التي حیثیتها القبول والامکان. پس حتما وراء ماده، این وراء الماده امر یوجب شیء و یوجده، گرچه از یک جد به همین نقد اخیر میخوره، ولی میتونه مال هر دو باشه. به نقد همین اخیر بزنید بهتره. پس غیر از ماده باید چیز دیگه ای باشه که شی رو به حد وجوب برسونه، و نسبت خود اون شی با این صورت حالت وجوبی و ضروری باشه، نه حالت امکانی. فوراء المادت امرون یوجب و شی و یوجدو، امری باید باشه که موجب شی بشه و موجد شی بشه. خب به نظر میسته که تا اینجا اساسا نقد دومی که الله میخواست وارد بکنه تمام شده، ولی یه عبارتی اومده، من اینجور فکر میکنم برای ارتباط دادن این عبارت دارم عرض میکنم. ولو انتفت رابطه تو تلازم، ممکنه یکی کسی برگرده به ما بگه من اصلا قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو قبول ندارم، که مخالفم زیاد داره. قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو قبول ندارم. نه، لازم نیست شی به حد وجوب برسه تا موجود بشه. الله میفرماد اگر شما وجوب و ضرورت میان علت و معلول رو بردارید، یعنی رابطه تلازم بین علت و معلول یا بین دو تا معلول برای یک شیء دیگر برای یک علت رو از بین بردید، وقتی رابطه تلازم از بین بره، اساساً دیگه حکم به این که این علت اونه و این در پی اون میاد و این متوقف بر اونه، همه این احکام دیگه باطل خواهد شد و این مخالف با بداهت عقلی. یعنی ما به نحو بدیهی عقلی رابطه تلازم رو بین اشیا میابیم، میبینیم این چیز متوقف بر اونه، این میاد اون میاد، این ترتبا رو به نحو بدیهی میفهمیم. ببینید، ولو انتفت رابطه تو تلازم، شما هم بیاندیشید ببینید این جمله رو برای چی آورده. من احساسم اینه که این جمله برای اینه که بگه یک کسی اگر بگه اشیاء ما لم یجب من قبول ندارم، حالا ایشون میفهمد ولو انتفت رابطه تو تلازم، اگر شما این قاعده رو قبول نکنید یعنی رابطه تلازم از میان میره. ولو این رابطه تلازم، این رابطه ضروری بین اشیاء، ولو انتفت رابطه تو تلازم التي انما، رابطه تلازم کجا واقع میشه؟ التي انما تتحقق بين العله والمعلول، که بین علت و معلول است، او بين معلول عله ثالثه. این علت ثالثه نه یعنی چند تا علت داریم، این علت سوم، علت ثالثه یعنی معلول عله، که این علت میشه شی سوم در این بین. توجه کردی؟ خیلی جالب نیست، خیلی به کار میبرم، مثلا جالب نیست، گاهی اوقات مثلا شی ثالث این خوبه. علت ثالثه یعنی یک شیء سومی که در این بین هست، دو تا معلول داریم، یکی هم علت میشه سوم، یعنی علت ثالثه لازم نه یک علت داریم سومیه. خب اگر رابطه تلازم و ضرورت وجودی و تکوینی برداشته بشه بین علت و معلول و بین دو تا معلولی که معلول یک شیء سوم هستن، و ارتفعت من بین الاشیاء، و این رابطه تلازم بین اشیاء برداشته بشه، بطل الحکم باستتباع یه شیء لا یه شیء، اصلا باطل خواهد شد حکم به این که مثلا هر چیزی دنبال هر چیزی هست، هر چیزی نه، یعنی میخوام بگیم که به استتباع مثلا الف نسبت به ب، مثلا ب نسبت به جیم، دال نسبت به واو، مثلا باطل میشود حکم کردن به استتباع هر چیزی نسبت به هر چیزی. یعنی هیچ حرف دیگه نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بگیم که لازمه یه چنین چیزی این شیئه، نمیتونیم بگیم که اگر امر الف آمد امر ب دنبالش میاد، ولم یجوز الاستناد الی حکم ثابت، و ما دیگه جواز استناد به یک حکم ثابتی نخواهیم داشت، و هو خلاف ضرورت العقلیه، و این اولا مساوی با سفسطه است و ثانیا مخالف با ضرورت عقلیه است. ثانیا که میگیم اینه یکی هستش، چون نفی سفسطه ضرورت عقلی و بدیهی انسانه، و هو خلاف ضرورت العقلی، ضرورت یعنی بداهت. خب تا اینجا ما اصل بحثی که در فصل ده میخواستیم مطرح بکنیم به پایان رسید. یه تذکر کوتاهی که در توضیح خارجی دیروز عرض کردم رو اینجا مطرح می‌فرمان، و اونی که ولل مادته معان اخر غیر ما تقدم خارجتان من غرضنا، ماده معانی دیگری هم دارد غیر از اون چرایی که گذشت و از غرض ما خارج. ما قبلا اگه دقت کرده باشید یک اصطلاح از ماده رو قبلا گفتیم، الان مثلا این اصطلاحی که در اینجا مراجع ماده گفتیم همونی که جزء مثل جسم هست، ولی یه ماده قبلا گفتیم جزء مشترک. جزء مشترک یک اصطلاح از ماده استش که تو اون اصطلاح اختصاصی بحث جسم نداره، تو اعراض هم میاد، حتی تو جوار عقلی هم میاد. توجه کنید اون یه اصطلاح قبلا گفتیم. باز مثلا یه وقتی میگیم ماده، مثلا فرض کنید که ماده در غذا یا ماده مانع مواد سلاس، مثلا اصطلاحاتی در این قسم هست. حتی مثلا اگر تو دانش‌های دیگه اگر برید، مثلا اگر در فضای عرفانی ماده بگن باید مراقب باشیم اصلا معنی دیگه‌ای رو در نظر گرفتن از ماده. مثلا فرض کنید که یه بحثایی رو اینا مطرح میکنن، اونا میگن اون چیز ماده است. خب اصطلاحات رو باید مواظب باشیم، هر جا این اصطلاح رو دیدیم به یک معنا اونا رو حمل نکنیم. از فصل ده ما خارج میشیم، میرسیم به فصل یازدهم. فصل یازدهم راجع به علت جسمانی است. ببینید اول باید روشن بکنیم مراد از علت جسمانی اینجا چیه. خب اگر بحث ماده است و صورت استش قبلا گذشت، مراد از علت جسمانی در اینجا چیه؟ ببینید مراد از علت جسمانی در اینجا علت مادی یا علت صوری که در مقایسه با نو بحث میشد نیست. اون چی که به عنوان علت جسمانی اینجا طرح شده چیزی در اداد علت فاعلیه، ولی چون تو حوزه جسم و جسمانیات و ماده و اینها جریان داره بهش میگن علت جسمانی. الان هم نگید پس یه چیز دیگه درست شد، مثلا ما چهار قسم علت درست کردیم یه چیز جدیده، نه. علت جسمانی در اینجا منظور تبایع و قواست. تبایع و قوا چیه؟ تبایع و قوا عبارت است از اون چیزهایی رو که در اجسام مادی متحقق هستش و منشأ صدور آثاری میشه. ببینید تمام صور خاصیت هایی دارند. حالا اگر اینجا این بحث تمام پیدا نکرده، اصلا هر چیزی که در حوزه عالم ماده هستش از خودش خاصیت هایی ساطع میکنه، خاصیت هایی به بار میاره. مثلا اگه یادتون باشه قبلا ما قوا نباتی، قوای حیوانی، قوای انسانی تا حدودی باشون سرکار داشتیم، مثل تغذیه، تنمیه، تولید مثل قوای حیوانی مثل ادراک، احساس، نمیدونم حرکت، درسته؟ اینا قوایی در مجموعه این شیء مادی وجود داره. بحث علت مادی و سوری نیست، چون علت مادی و سوری در شکلگیری یک پدیده است به نام نور، ما اون رو کار نداریم. الان این علت سوری که اینجا اومده از خودش خاصیت هایی به بار میاره، مثلا ادراک، فرض کنید حرکت، رشد، نمو، تغذیه، اینا رو ما میگیم. نسبت اینها به اصطلاح قدما میگفتن تبایع و قوا. قوا یعنی مبدأ صدور یک فعل. ما الان بحثمون در حوزه کل عالم ماده است و مرادمون اون طبیعت هایی است که خاصیت های رو از خودشون، مثلا آب یه طبیعتی داره، یه خاصیت های از خودش بروز میده، خاک یه طبیعتی داره، یه خاصیت های از خودش بروز میده. این غیر از بحث علت مادی و سوری، این در اداد علت فاعلیه، یعنی داره این آثار رو از خودش ساطع میکنه. الان بحث ما در ارتباط با اگه گفتیم علت جسمانی منظور اینه و لذا داریم احکام این رو پیش میبریم. در اینجا یعنی در خصوص این فصل بعد از این که ما الان علت جسمانی رو معرفی کردیم، دو تا حکم از احکام این دست از علل مورد بررسی قرار گرفته. اولین حکمی که مطرح شده این استش که کلن علل جسمانی آثار محدود از خودشون بروز میدن. استدلالش چیه؟ استدلالش این هستش که من روح استدلال رو عرض میکنم، باز تو تطبیق یه خورده تفصیلی که شونه، ولی اصل مسئله همینه. استدلالی که وجود داره این هستش که یه قاعده کلی ما تو فلسفه داریم که اساساً هر چیز محدودی اثر محدود داره. این قاعده بسیار کلیه، توجه کردید؟ هر چیز محدودی اثر محدود داره. خب این قاعده آبشخور اصلیش کجاست؟ تو قانون علیته. به خاطر اینکه قانون علیت میگه معلول نازله علته، یعنی معلول هیچ وقت نمیتونه از علت اوسع و اقوا باشه. اگر علت محدوده پس معلول هم محدوده، بلکه محدودتر از علت هستش، بلکه محدود، چون تنزل معنا پیدا بکنه، علیت معنا داشته باشه. پس این قاعده کلیه. ولی الان ما میخوایم این قاعده کلی رو کجا پیاده بکنیم؟ تو علل جسمانی پیاده، یعنی همین قوا و تبایع و اینا رو میخوایم پیاده بکنیم. خب با توجه به این فضای کلی که عرض کردیم، این تبایع و قوا تو عالم جسم و جسمانی و مادی که هستن محدودیتشون خیلی واضحه. حالا تو علل دیگه باز یه بحثای خاص خودشو داره، محدودیتشون واضحه. علامه طباطبایی میبره بحث رو به طرف حرکت جوهری. اگه حرکت جوهری رو نمیگفتن بازم محدود بودند، به لحاظ حجم، بود، امثال اینا محدود بودند. حالا افزونه بر اینا که از لحاظ حجم و بود و اینا محدود هستن، از نظر حرکت جوهری محدودند. چون برای حرکت جوهری چنانچه اصل جوهر جسم تو بستر زمان در حرکت و قبلیاش از بین میره و بعدیاش نیومده، همیشه تو یک مقطع محدود ما قرار داریم. قوا و تبایعی که در این جسم منطبعه، این قوا و تبایع رو میگن قوا و تبایع منطبعه در این جسم، یعنی این جسم دارای این قوه است که داره این فعل رو از خودش صادر میکنه. قوا و تبایع منطبعه در این جسم، این همون صور نوعی، مرکب، بسیط و امثال اینا، این قوا و صور و تبایع منطبعه در این جسم هم به حرکت جوهری جسم محدود است به دو تا عدم، یعنی عدم سابق، عدم لاحق. همیشه ما یک بخش محدود رو ازش داریم. وقتی محدود مطابق اون قاعده کلی، اثرش هم باید چی باشه؟ محدود باشه. حالا محدودیت اثر رو فلاسفه در سه ناحیه گفتن که در تطبیق عرض خواهیم کرد، هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ زمانی، هم به لحاظ کیفی، از همه منظر محدود هستش. پس این حکم اول و اینم استدلالش، میخونیم تا برسیم به حکم دوم و استدلالش. الفصل، میخوام امروز تمامش کنم. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، فی العلت الجسمانیه. پس تأکیدم اینه که ما اینجا علت جسمانی رو اولا خوب معرفی بکنیم چیه. علت جسمانی علت مادی و سوری نیست، علت مادی و سوری در شکل گیری شیئی به نام نوع دخالت میکنه. ما بحثمون در ارتباط مثلا همون صورت و خاصیتایی که از خودش بروز میده هستیم. الان ما میخواییم در واقع، یعنی در واقع اینجا اصلا شی مثل یک مثلا طبیعت آب رو نگاه بکنید، آثاری از خودش بروز میده، حالا مطابق طبیعت قدیم آثاری از خودش بروز میده، الان هم همین میگیم ولی ممکنه دقیق تران حرف بزنیم. این صورت آب که از خودش آثاری بروز میده، مقایسه صورت آب با ماده آب نیست، مقایسه صورت آب با نوع آب نیست، مقایسه صورت آب است با آثاری که از این صورت آب داره شکل میگیره. لذا گفتیم این رو در اداد علت فاعلی قرار بدید. توجه کردید؟ در ادادم میگم این توش نکته است، در شمار، در راستای علت فاعلی قرارش بدید. الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه. تو نهایت الحکمه همین مقدار که اینجا بحث شده، تقریبا همین مقدار تو نهایه اومده. خب جا انتظار این بود که گسترده‌تر در نهایه مطرح بشه، ولی تمام این بحثا ناظر هستم به شرح منظومه جلد 2 صفحه 443 و صفحه 444. جلد 2 شرح منظومه 443 و 444. خب پس علت جسمانی رو توجه کردیم مراد چیه. علت جسمانی عبارت از صور، بهش صور رو در این ناحیه میگن تبایع و قوا. صورت در مقایسه با ماده یه بحثه، در مقایسه با نوع یه بحثه، در مقایسه با خاصیت‌های خودش یه بحثه. در این مقایسه که در نظر گرفته میشه بهش میگن طبیعت، بهش میگن قوه. اصلا قوه و طبیعت یعنی مبدأ اثر در فلسفه. قوه و طبیعت، قوه و طبیعت یعنی مبدأ اثر. ما الان در مقایسه میخواییم بکنیم این مبدأ اثر رو با اثرش، که این چه وضعیتی با هم دارن؟ نه، ممکنه اعراض باشه در مقایسه با صور جوهر. نه، صور عرضی چه بس اگه صورت میخواید تعمیم بدید به معنی یک معنای عام و گسترده که اعراض رو بگیم اشکال نداره، ولی منظورتون صورت‌های جوهری بعدی ضرورتا اینجور نیست. ممکنه که در راستای شکل‌گیری صورت‌های بعدی قرار بگیره، ولی الان ما داریم صورت، اگه کلمه صورت بگیم، صورت عرضی مد نظر ما هستش. العلل الجسمانی، مثل این که فرض کنید که برای آب میگن، مثلا برای آب میگن چند تا کیفیت هست، مثل رطوبت، برودت، امثال اینا. منظور ما همین رطوبت و برودت و اینها مد نظره. یعنی صورت آبی داره الان رطوبت و برودت از خودش عرضه میکنه. مثلا آتش داره خاصیت حرارت و یبوست از خودش داره. توجه کردید؟ این خاصیت ها رو بروز میده. منظور ما نسبت اینا هست با این خاصیت ها. حالا آیا در راستای شکل‌گیری برخی از مثلا صور جوهری میتونه قرار بگیره؟ اون بحث جدیگریه. العلل الجسمانیه، پس العلل الجسمانیه تبایع و قوا که در انواع جسمانی هستن و علت فعل و آثار خودشون میشن، مثل همین قوای نباتی نسبت به آثارشون، قوای حیوانی نسبت به آثارشون و امثال اینا. العلل الجسمانیه، من تأکیدم بیشتر رو همینه که این علل جسمانی رو دقیقا بشناسیم و او رو تفکیک کنیم از بحث قبل. توجه کردید؟ اگه ذهنها همه اینجا حاضر باشه، این مقدار از فیزیکی که حاضر هستن دوستان، آره، روحشون و ذهنشون هم همینجا چی باشه؟ حاضر باشه. برنامه ریزی ها رو بعد از کلاس میتونید داشته باشید. الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه. العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن. درسته؟ آدم اول که مثلا فرض یه درس شروع میکنه خیلی جدی، توجه که خیلی محکم، خب بعد از یه مدتی میره نه، همچون که فکر میکرد نیست، یعنی اینقدر ساده و خیلی قشنگ من فلسفه و یا راحت تمام جمع جورش میکنم، نه حالا با سختی ها روبرو شده که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. طلبگی، طرف که در فضای غیر طلبه هستش، حوزه رو نگاه میکنه، اینا آیت الله العظما بهجت و آیت الله من فلان و بعمان و اینا و همینطور تخیلات خودش میگرده، در وجه که این آسیب جدی است. یعنی به نظر من همین کسانی که میخوان طلبه شن یه دو سه جلسه باید برشون کلاس گذاشته این توضیحاتی دار. فکر کرده مثلا فردا اومده حوزه، الان خبری از زحمت یه درس و بحث نه، همه چی راحته، قشنگ پیش میره. توجه کردی؟ مثلا عموم مردم شما فکر کردی از حوزه چه تلقی دارن؟ فکر میکنن حوزه مثلا یه منبری گذاشتن و عده این پایین نشستن و هی طرف میفرستن بالا میگه یه صحبت بکن. بعد مثلا فرض یه صحبت کرده به اشخاص چی میگن؟ میگن به پایین مثلا خب بد نبود ولی این دفعه مثلا باید بهتر کار بکنی. توجه کردید؟ بابت مردم فهم، یا مثلا فرض کن اینجا کفن انداخته، دیدم یک کلاس کفن درست کردن اینجا تابلوش داده بود، خب مثلا میگن این کفن رو بدوزید یا امثال اینها، این چه جوریه؟ را کفن نبود دوخت البته، مثلا این معلوم میشه کلاسش نرفتیم. راجع کردید حالا تمام مردم فکر کردید چیه؟ فکر کرده همینه. حالا یه توهمات خوب هم دارن، فکر کنم ما هر روز قرآن میخونیم. این توهمات خوبی، فکر کنم ما هر روز قرآن میخونیم یا چقدر مثلا نماز میخونیم، خبر ندارن که خبری از قرآن اینا نیستش. درجه کردی؟ حالا در هر صورت با این توهم، حالا اونایی که یه مقدار بهتر و مثلا خوبتر و اینها مثلا یه چیزایی تو ذهنشون از آیت الله بهجت و آیت الله فلان و این حرفا و اینا در ذهنشون هست، فکر میکنن که اینجا طلبه شدن دیگه خیلی راحت، که نه تو ریل افتادن دو همینجور راحت روز دو سه تا قرص به اینا میدن، بعد از چند مدتی مثلا فرض کنیم میشن آیت الله بهجت یا چیز دیگر. بعد میاد در حوزه بهش میگن، همون اول تو سرش میذارم میگه صرف میر بخون، صرف ساده بخون، نمیدونم نحو بخون، هی یک سال تمام نمیشه، دو سال تمام نمیشه، توجه کردید؟ سه سال چهار سال این رو تو همین ادبیات نگرش میدارن، اون رمق و انرژیش بسیار میکنن، اما اولی میگیرن. توجه کردید؟ بعد خبر نداشت که مثلا خبر نداشت که ما معمولا با هر یکی از رفقا برخوردیم میگم بابا مدت زمان تحصیل در حوزه حداقلش 20 سال است. تو جای دیگه توهمات دیگه تو ذهنش هستش، میاد اینجا خدایا 4 سال من فقط ادبیات باید بکنم، من دنبال یه سری معارف بودم، چیزها بودم، من اینا رو دنبالش بودم، الان این چیه مثلا؟ چجوریه مثلا؟ بعدش هم فکر میگرد درس ها آسونه، سخنران محل رو میدید، آی چیه من خودم میجام سخنرانی کنم، توجه کردید؟ کاری نداره که میاد اینجا میبینه با این چیزها برخورد میکنه، تازه آرام آرام داره از انرژی و قدرت و اون چیزها توهماتش رد میشه، نه اینجا پدر آدم در میاد، همون سلوکی که فکر میکرد، نه سلوک میگه چیه حالا یه خورده چیزو فتح خوشش میومد، داستانای آیت الله غازی رو میشنید فلان میشنید، کیف میکرد، فکر میکرد رفت تو حوزه هم، نه اون رو که تو قله است هیچی، توجه کرد؟ اون تو حالا پایین ترش میگن اول طرف اومد، اول میگه من خدا هستم، بعد یواش میگه نه اون پیامبری بد نیست، بعد یواش میگه اون امام هم بد نیست، بعد یواش آیت الله العظما و علامه و بعد یواش آیت الله و بعد وجود اسلام و المسلمین و بعدش هم که همون صيغه الاسلام هم میخواد کفایت کنه، مربی جل احکام مثلا میبینه اونش هم سختی، الان احکام چی بلده؟ توجه کرد؟ اونم با این تعدادی از مراجع معظم چند خود کی واقعا متخصص در احکام؟ متخصص در احکام سخته، توجه کردید؟ اینجوری نمیشه که مثلا من روز اول یک داستانی تو از فلسفه تو ذهنم باشه و بعد بیام تازه مثلا این بحثا رو داخل بشم و این چی درست کنم و اون چی درست کنم و چقدر مسئله وجود داره اونجا، چقدر چی و فلان و بهمان اینا و چقدر، و یواش یواش هیچی، یواش یواش مباحثش کم رنگ میشه، بعد مباحثه کم رنگ شد میگه حالا چه اینقدر مطالعه هم نیاز نداریم، باز بعدا نایه میخونیم، مطالعه یواش کم میشه، بعد از اینکه مطالعه کم شد کی با هر روز با شرکت کنیم، توجه کردیم؟ هر روز با شرکت کنیم، خب یک روز میایم الان مثل کار داریم، مشکل داریم، نمیدونم فلان چی شده، بهمان شده، سر آدم داره کلاس آدم نره، اولیاء الله میگن سرشون میره نماز شبشون نمیره، محصل باید اینو بگه سر من بره کلاس من نره، الا شذ و ندر، درجه اینجوری. خب باید این همت باشه، من نباید شلبلی ببینم هی کسالت و هی فلان و بهمان و صف اول و صف دوم و صف سوم و بعد یا از اون در بره بیرون، درجه کردید؟ خب لااقل یک بدایی رو محکم از اول تا آخر همه شو بحثش رو ببینه، بعد شما هم تصمیم خاصی بگیره. خب برگردیم اینجا که امروز میخوایم تمام کنیم. الفصل الهادی عشر فی العلت الجسمانیه. العلل الجسمانیه، تاکید من اینه که این علل جسمانی خوب شناخته بشه با فصل قبل متفاوت باشه. العلل الجسمانیه خب اصل این دو تا حکم اینجا گفته شده. این حکم اول، متناهیتون اثرن، یعنی اثرش متناهیه از سه جهت، من حیث العدت و المدت و شده. عدت یعنی کمیت عددی، مدت یعنی کمیت زمانی، شدت یعنی بحث کیفیت. خب علل جسمانی اثرش متناهی است از این ابعادی که گفتیم. قالو، خب استدلالشون چیه؟ قالو لان الانواع الجسمان، اصل قانونش اینه، چیزی که محدوده اثرش هم محدوده، خصوصا تو عالم ماده این محدودیت بسیار شدیده، اثرش هم بسیار محدوده. لان الانواع الجسمانیه متحرکتون بالحرکت الجوهریه، انواع جسمانی که همین علل جسمانی قوا تبایی در اونها هستن، انواع جسمانی متحرکتون بالحرکت الجوهریه، به حسب حرکت جوهری متحرک هستن. در بحث قوا و فعل بحث حرکت جوهری مطرح خواهد شد. حالا فتبایی و القوا، طبیعت ها و قوای فعالی که منتبع در این انواع جسمانی هن. نوع جسمانی مثلا انسان، طبیعت و قوایی که درش هسته چیه؟ مثلا این صورت انسانی، یا افزون بر بحث صورت انسانی قوای نباتی، قوای حیوانی. اگر بخوایم بازم یه مقدار دقیق تر بریم، طبایع به همین علل جسمانی که جوهری هستن اطلاق میشه. قوا از این باب که الان تفکیک کرده میشه عام هم استفاده بشه. قوا به اون در واقع علل جسمانی که خودشون منتبع در این طبایع و در این انواع جسمانی هستن، مثلا میشه گفت اعراض، طبایع به جواهر اطلاق میشه، قوا به اعراض، ولی جا به جای هم چه بسا استفاده بشه. فتبای و القوا التي لها، تبای و قوایی که برای این انواع جسمانی هستش، منحلتون منقسمتون الى حدود و ابعاد و ابعازن. خب منحل و منقسم هستش به حدود و ابعادی به حسب هم حرکت جوهری. میتونست اینجا تو فضای در واقع مقدار و کم متصل هم بحث رو ببره، نبرده به طرف مقدار و کم متصل، برده به طرف بحث حرکت و این کم غیر غار. انواع جسمانی متحرکن به حرکت جوهری، پس طبایع و قوایی که برای این انواع جسمانی هستش به حسب خود این انواع جسمانی که منقسم است به لحاظ حرکت جوهریش به حدود و ابعاد، خود این طبایع و قوا هم پس منقسمه. کل منها محفوف بالعدمین، هر یک از این طبایع و قوا به حسب حرکت جوهری محفوف به دو تا عدمه، قبلش نیست بعدش نیست. محدودون ذاتن و اثرن، این محدود ذاتن پس اثرن، ذاتن محدودن، چون ذاتن محدودن پس اثرن هم محدود خواهند بود، یعنی اثرش هم محدود خواهد بود. این حکم اول و این هم استدلالش. و اما حکم دوم و استدلالی که اینجا مطرح شده، حکم دوم این است که اساسا علل جسمانی در وضع خاص با شیء منفعل اثر خودش رو بروز میده. علل جسمانی یعنی همین طبایع و قوا که آثاری میخوان بروز بدن و اشیایی در طرف مقابل میخوان منفعل از این آثار باشن، باید در یک وضع خاص، وضع اشاره داره به یکی از همون مقولات دهگان مقوله وضع، باید در یک وضع و محاذات خاصی قرار بگیرن تا علل جسمانی بتوانن فعل خودشون رو روی منفعل داشته باشن. مثلا اگر خورشید میخواد یه جایی رو گرم بکنه، خب باید در یک وضع موازات خاص با سطحی از زمین قرار بگیره تا اثر خودش رو بده. مثلا اگر به حسب چرخشی که زمین داره وضع موازات عوض بشه، این گرما و حرارت خورشید رو ما اینجا نخواهیم داشت. آتش اگر میخواد فرض کنید که چیزی رو گرم بکنه، باید در یک وضع موازات خاص باشه. الان من میخوام حرف بزنم، شما میخواید بشنوید، باید در یک وضع موازات خاص باشین. توجه کردید؟ و هر فعل جسمانی که صورت میگیره در یک وضع و موازات خاص عمل میکنه. تو مجردات این وضعیت نیست، چون اصلا وضعی نیستن اونا، ولی تو مادیات چون وضعی هستن به همین خاطر در وضع و موازات خاص باید باشن. حالا یه اشاره به استدلالش هم اینجا شد. این اصل حکم استدلالش چیه؟ ظاهر بیان علامه خیلی جالب نیست، به نظر میرسه ایشون ناظر هستش به عبارت صدر المتعلین در جلد دوی اسفار صفحه 377، جلد دوی اسفار صفحه 377 فصل 36 مرحله علت معلول. به نظر میرسه ناظر به اونجاست و اونجا خیلی سلیس و روان بحث اومده. ببینید تمام طبایع و قوا در تحقق یافتنشون به همراه ماده ثانیه محقق میشن. ماده ثانیه حتما وضعیه، یعنی دارای وضع. ماده اولا وضع نداره، قوه محض دارای وضع نیست. فقط ماده ثانیه به لحاظ اینکه جسم صورت جسمی و اینها پیدا میکنه دارای وضع خاصی بین اجزای خودش و بین اشیای پیرامونی هستش. خب پس ماده ثانیه که محل قوا و تبایی هستش خودش وضعیه. وقتی خودش وضعی باشه هر چیزی که در او منتبع باشه هم چی هستن؟ وضعی هن، یعنی همراه با وضع هن. وقتی محدود به وضع ویژه شد تأثیر گذاریش هم در یک وضع خاص شکل میگیره. اصل استدلال اینه. حالا بپردازیم به بیان علامه. و ایزن به نظر میرسه علامه هم همین مد نظرشه. و ایزن العلل الجسم، و ایزن یعنی حکم دیگر از علل جسمانی رو ما میخوایم بگیم. و ایزن العلل الجسمانی لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده. عبارت خوب توجه کنید. علل جسمانی لا تفعل، یعنی عمل خودش رو، فعل خودش رو، اثر خودش رو انجام نمیدهد مگر در یک وضع ویژه‌ای که بین علل جسمانی و بین ماده. منظور از ماده خیلی این عبارت گول‌زننده است. منظور از ماده، ماده شیء منفعل، نه ماده خودش. شیء نمیخواد در خودش اثر بکنه، در غیر میخواد اثر بکنه. توجه کردید؟ و این خیلی هم اینجا بس مجمله. اینا مثلا حاکی از چیه؟ یعنی حتما تو علل جسمانی ما باید شیء منفعل داشته باشیم، شیء منفعل داشته باشیم تا اثر معنا داشته باشه. حالا اینا نیازی نیست. العلل الجسمانی لا تفعل الا مع وضع خاص بین این علل جسمانی و بین ماده. منظور ماده منفعله. خب چرا قالو؟ یعنی میخواد بگه حکما استدلالش اینجوری گفتن. قالو لانها لم احتاجت فی وجودها الى الماده، به خاطر اینکه علل جسمانی از اون جایی رو که محتاج هستن در وجودشون به ماده، منظور از این ماده با ماده‌ای که چهار کلمه قبل داشتیم نیستا، این ماده، این ماده خودش، نه ماده منفعل. این است که عبارت گول‌زننده است. ماده قبلی این ماده منفعل در شیء دیگر، این ماده این همین ماده خودش. لعنها یعنی علل جسمانی از اون جایی که محتاج هستن در تحقق داشتنشون به ماده، مثلا ماده ثانیه میخواد. علل جسمانی تبایع، صور، قوا، اینا بدون ماده که نمیتونن متحقق بشن. لعنها لم محتاجت فی وجودها الی الماده، چون وجودن محتاج به ماده هستن پس ایجادن هم محتاج به ماده هستن. احتاجت فی ایجادها الیها، یعنی احتیاج دارن علل جسمانی در ایجادشون هم. اینها هم باز برمیگرده به علل جسمانی. علل جسمانی محتاج هستن در ایجادشون هم به این ماده. خب وقتی ما میگیم در ایجاد محتاج به ماده است یعنی چی؟ عرض کردم بیان صدرات و مادس که دادم خیلی واضح و روشنه. اینا مادی هن، ماده دارای وضع و محلی که دارای وضع باشه اثر خودش رو در این حال میذاره و این حال هم در وضع خاص با شیء منفعل عمل خودش رو میتونه انجام بده. لنها لم محتاجت فی وجودها الی الماده، چون وجودن محتاج ماده استش ایجادن هم محتاج ماده هستن. خب ایجادن محتاج ماده باشه یعنی چی؟ این در وضع خاص با معلول عملش انجام میده. ول حاجت الیها فی الایجاد یه به ان یحصل لها به سببها وضع خاص مل معلول. حاجت به ماده در ایجاد، این حاجت یعنی این که حاصل بشود برای این علل جسمانی به سبب این ماده وضع خاصی با معلول شکل میگیره، حالا میتونه تأثیرش بذاره. علامه از جانب دیگه این بحث رو مطرح کرده، یعنی این علت میخواد تأثیر بذاره باید در وضع مازاد خاص باشه و ماده این نقش رو ایفا میکنه. بیان صدر خیلی واضحه. والحاجت الیها فی الایجاد یه بن یحصل لها به سببها وضع خاص مل معلول. و لذالکه، و به همین خاطر استش که، و لذالکه کان للغرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی تأثیر علل الجسمانیه، به همین خاطر استش که قریب بودن، دور بودن، اوضاع ویژه، چپ بودن، راست بودن، امثال اینا دخالت روشنی در تاثیر علل جسمانی داره. علل جسمانی اگر نزدیک باشه مثلا اثر میکنه، اگر دور باشه اثرش کم میشه، اگر خیلی دور باشه اثر نمیکنه. و همینجور اوضاع دیگری رو که وضعهای دیگری رو که میتونه مد نظر باشه. خب تا اینجا هم حکم دوم و استدلالش تمام شد. بله، یه نقطه البته باقی موند به لازم این که علیت چرا در عالم ماده نیستش، اینو میذاریم انشالله برای جلسه آتی که روز 17 فروردین، یعنی روز یک شنبه، 17 فروردین روز یک شنبه انشالله وقتی برگشتیم، برگشتیم نشون میده جایی میخوایم بریم، وقتی برگشتیم، برگشتیم در کلاس، یعنی برگشتیم در کلاس، بعد موقع انشالله بحثشو انشالله اگه یادم باشه مطرح خواهم کرد و وارد مرحله بعد خواهم شد. بله، همه دوستان انشالله موفق و معید باشن در این ایام تعطیلات و بیشترین توفیق اینه که وظایف طلبگی خودمون رو فراموش نکنیم، در اینی که ما وظایف دیگه هم البته مثل به خانواده، مثل به خودمون حتی وظایف دیگر هم داریم، ولی وظیفه و شأن طلبگی رو فراموش نکنیم. و مهمترینش درس و بحث و کار هستش. آقای مهرانپور هم میفرماد که اون کاری که دوستان سپرده شد اون هم فراموششون نشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
رو بیوری بکنم سطرون میگه چی؟ میگه چی؟
سطرون میگه چون اینا مادی هم
خب ماده هم که وزن
ماده هم وزن داره، پس اینا تحت وزن عمل میکنن.
خب بعد سر حضور اینجا چیه که اینجا میگه؟
اینجا یه چیزی بیان خوبی داره و این بیان خوب پس از این استش که ما مثلا اگر اثبات میکردیم که علل جسمانی در حالت وزن عمل میکنه، بعد از اون که نه بعد از اینکه این را از جای دیگه اثبات میکردیم، حالا میگفتیم خب چه چیزی برای این قبایه و قبا وزن پیش میاره؟ ماده ثانیه. این بد نبود، یه یک بیان دیگریه، یه توی فضای دیگری رفته، من نتونستم خیلی واضح
وقتی بعد ما داریم میزنیم به ماده، معلومه ماده ثانیه رو از وزن میاره دیگه،
خیلی خوبه. نه اون بیان که روشنه، چون اینا در وجودشون محتاج به ماده هستن و ماده هم وضعیه، پس در تاثیرشون اینا وضعی عمل
اینه که خودشون علت بشن برای دیگران، وجود یعنی تأثیری بفرمایند، خودشون
موجود بشن، متحقق بشن،
معلول بشن،
متحقق بشن، معلول علل بالادست، نه معلول ماده. نه مثلا فرض کنید اینا میخوان موجود بشن، نیاز به ماده نیست، ماده باید باشه تا اینا
موجود بشن. این از فضای وجود میگن حالت مفعولی، فضای ایجاد حالت فاعلی براشون
میگن علت ماده چیه؟ مثلا بفرض نیست که بالفعل هم جنبه صورت که بالفعل هست و جنبه فعلیت هم آثارش داره میذاره دیگه. چرا مقابل علت ماده میگن؟ علت ماده یعنی وضعیت بستر، فراهم بودن بستر برای تحقق یک چیز. ما تو ماده به این احتیاج داریم.
بله؟ آنه مثلا این محققه الان.
خب این محققه.
علت ماده نیاز نداره.
نه. نه نه این خودش نه علت مادی برای بعدی، این خودی فرقه علت مادی میخواد. مثلا برای اینکه شما اینو درست کنیم نیاز به چی داشتیم؟ مثلا فرض کنیم که آهن داشتیم، نیاز به مثلا رنگ داشتیم، مثلا این اونا میشه ماده. حالا خود این میشه ماده برای یه چیز دیگه،
یعنی اون ماده که میگه شرکت جوهری نه.
آره نه کار به اون علاقه داره، کار به این ندارم. میخوام بگم الان این نوعی که شکل گرفته متشکل از یک ماده و یک صورت، ماده تبدیل بوده الان در یک ترکیب اتحادی با صورت این رو ساخته.
الان که جنبه فعلیت صورت ماده نیست،
آره این وقتی به معنی اینکه فعلیت پیدا کرد دیگه ماده این رو دیگه ما نداریم،
دیگه ماده نداریم.
نه ولی خود این میشه ماده برای بعدی. راجع کردید مثلا این الان قابلیت آتش گرفتن داره، حالا برای اینکه صورت آتش درست بشه یک ماده ما میخوایم، ماده چی؟ همین یه صورت هم میخوام که صورت آتشی باشه. این هم ماده که میگیم همیشه رو به آینده داریم، به صورت بعدی داریم.
علت ماده میتونه بی نهایت جهت خودش نشه؟
علت ما اگه حیوله اولا باشه آره.
و وقت چه اشکال داره بگیم که مثلا علت جسمانی آثارش محدود نباشه؟ بقید هر جهتش میتونه یه دونه آثار از خودش بروز بده دیگه.
درسته، مثلا اگه بخوای اون رو بحث مطرح بکنیم ما میگیم مثلا آیا ماده میتونه فرض کنیم که معلول های مجرد داشته باشه؟ میگه نمیشه معلول. پس ببینید ما این بحث معلولیت که مطرح کردیم،
خب تو حالت مادیش میتونه بی نهایت باشه، اشکالی
داره؟ نه بی نهایت به لحاظ صغر ماده باز محدودش کردیم. هم ماده اولا مطرح میدونی، یعنی هر چیزی بحثه به خودش داره، اصلا یه قاعده کلی هر چیزی که محدوده اصلا محدوده. حالا این محدودی باید خیلی زیغه یه بعد خیلی گسترده است، مثلا اصل ماده خیلی وسیعه، چه واسه مثلا به نحو ادی و مدی، نه به نحو بالفعل الان، ولی در طول زمان بگیم خیلی، ولی شدی چی نه محدوده
شدی و زمانی
به همین جور. مثلا فرض کنید که به لحاظ آثار دیگر مثلا میتونه مجردات از خودش تعبیر بده، نه. پس بنابراین این قاعده کلیه، حالا ما قاعده کلی رو ما آوردیم تو اینجا پیاده کردیم، چون اینجا تو بعد اینجا بیشتر راجع به اشیاء علل جسمانی که محدود هستن، علل جسمانی نه اصل ماده، به لحاظ اون که در نظر بگیریم میبینیم که خیلی محدود هست.
این که فهمیدید از علل فاعلی هست آثاری که از آب بروز پیدا میکنه مثل رطوبت و اینا، واقعا فعلیت آب چه نیستش، که فعلیت علت فاعلیه که این آب و این گونه قرار داده. مثلا رطوبت الان فعلیت آبه،
اثر آب،
اثر که ما بخوایم بگیم حالت مثلا علت فاعلی پیدا کنه آب که نیستش، که یعنی آب برای این حالت علت فاعلی نداره، که آب که اینو به وجود نمیاره، که
آب نباشه این به وجود نمیاره.
خب نه، میخوام بگیم مثلا که علت فاعلی اومده یه موجود این گونه خلق کرده که
این آثار رو داره،
این آثار رو داره.
الان ما نسبت این شی به آثارش،
خب هم نسبت این شی به آثارش، آثارش خود این شی و اون علت فاعلی به وجود اومده،
این میشه فاعل مسخر.
اینطوری که نیستش که
فاعل مسخر،
نه فاعل مسخر، فاعل مسخر فرق میکنه. اینجا حالت این
فاعل و فعلش
ایجاد کنه،
فاعل و فعلش میگم فاعل طبیعی داشتیم دیگه. فاعل طبیعی چی بود؟ فاعل طبیعی به حسب طبیعت چه کاری انجام میده، میگیم فاعل و فعلش همه متوقف بر علت هستن، علت و علل مثلا خدا هستن.
یعنی الان خودش واقعا فعل داره ایجاد میکنه، یعنی داره رطوبت داره ایجاد میشه.
نه، غیر از اون بحثی که جداگانه مطرح کردم تو عالم ماده ایجاد نیست و اینا، اون دو تا جدا داره.
همین نه، اون که میگی در اعداد یعنی تو راسه علل فاعلی ما دارن میگه درسته، ولی این آدم احساس میکنه این نیست، بعد اینا داره انگار مثلا حالت اثری از خودش بروز میده چه میشه. حالا این نداره تو راسه علل فاعلی باشه، اون
خاصیت این شی این آثاره، خاصیت آتش حرارت دادنه، اما حرارت از این آتش برمیخیزه،
برمیخیزه، ولی نه اینطوری که خدا آتش خواست حالت ایجاد کنندگی داشته باشه. که نمیخوام ایجاد کنندگی حقیقی رو بگم، اون باش اون
ایجاد دیگه، الان حرارت کی ایجاد کرده؟ آتش دیگه.
نه، حرارت رو اون فاعل ایجاد کرده، یعنی به این معنا که فعل اینگونه خلق کرده.
فعل اصلا علل فاعلی همشون همین، فاعل طبیعی همشون همینجوری دیگه، قوای نمیدونم قاضیه نامیه نمیدونم فلان همه همیشه عمل کنن دیگه، نباتی حیوانی انسانی همشون. خاصیت قوه عرف چیه؟ تعقل. اما تعقل میکنیم خاصیت چیه؟
اون بیا عاقله روز نده چنین چیزی رو
ارادی باشه. آره، ارادی نباشه نه،
مشکل پیش میاد، چون
دیگه بسیاری به فایل فایل به تب باشه یا فایل بالغصب باشه یا فایل به چی باشه فرق نمیکنه، انواع فایل ها
فعلا که دوباره تکونات حقیقتا فایل در نظر نمیگیریم درسته؟
تو این بحث ها بله، ما همین رو موعد منتها موعد ها دو جورن، یه موعد هایی در راستای فایل هستن که اینا جزء همون موعد ها هستن.
بله، مثلا علت سوری خیلی بود. علت سوری که مثلا می کنیم مثلا صورت احسان رو ما متوجه میشیم، اگه بریم بالاتر نوع بالا مثلا این بولا ها میشه، اگه تو نوعای بالاتر این همچه چیزی بگیم، ما مثلا از جنسان و حیوان حیوان رو انتظار میکنه حیوانیت رو، و نمیتونیم بگیم آقا این صورتی هست، صورتی هم وجود داره برای این حیوانیت. می‌گیم که این علت سول این نوع همین که می‌فرمایید نوع
در مقایسه با نوع، در مقایسه با نوع هر نوعی می‌تونه نوع اضافی هم باشه، نوع حقیقی هم باشه.
نوع اضافی چجوری علت سولی نش می‌گیم؟ یعنی صورت
چه خود نوع سول خودش دارای علت سولیه، نوع اضافی خودش دارای یک صورت و یک ماده است.
صورتش چیه مثلا؟
حیوانیه. مادهش چیه مثلا؟ مثل قبلی مثلا جسم نامی بودن اینا، اونها میشه مادهش، صورتش چیه؟ حیوانیه.
صورت انتزاعی چیز نیست دیگه، بودن در خارج
محکی
خارجی که
نه. چرا؟ داره محکی خارجی، داره محکی خارجی داره، نوع اضافیه، سانت پایین درش نوع هست،
مستقل نیست صورتش، اما هست.
نه، مستقل هم هست به لازه برسه، یه قبلا گفتیم دیگه تو جواهر اینا به نوع به شرط لا هم متحقق هست، مراحل قبلی به نحوه به شرط لا متحقق، این ماده ها به نحوه به شرط لا.
الان فلفل تو یک چیز که صورت مستقل نیست،
چرا حیوان حیوان داره دیگه
تو همون شی، همون شی بله به نحوه این شی بذاریم که ناره داریم فلفل، اما تو همین شی که دیگه حیوان مستقل نیست،
شی منظور انسانه،
یه مثال خارجی،
نه مثال خارجی داریم دیگه، حیوانات هم جوری هم
دیگه، اینه که این درش انسان هم
حیوانات همون حیوان به شرط لا هم
در اون من حیوانیت هم که دیگه مستقل نیست،
نه در شما نه
نظر توی یک مثال خارجی وقتی ما تو صورت مستقل نیست،
نه باز جمله فرق کرد، در اونجا نه، در اونجا همین بحث مرکب خارجی و مربسیت خارجی میگفتیم، بحث چی بود؟ دنبال همین بودیم که اون رده های بالا به نحوه به شرط لا خودشون مستقل موجودن تو رده های جواهر، ولی تو بساط نه، تو اعراض اینجوری نیستش.
تو خیلی جامعه نفهمیدم اونجا استفاده
موفق باشید.